بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در مسئله نهم فرمودن لا یجوز توکیل فی الحلف ولن نیابت فی فلو وکل غیره و حلف عنه به وکالته او نیابته لم یترتب علیه اثرون ولا یفصل به خصومتون. فرمودن وکیل گرفتن در قسم خوردن درست نیست، نایب گرفتن در قسم خوردن هم درست نیست. لذا اگر شخص منکر یا مدعا علیه که میخواهد قسم بخورد، کسی را وکیل کند که شما به وکالت از طرف من قسم بخور، یا کسی را نائب خودش قرار بدهد که نیابتن قسم بخورد، فرمودن این گونه قسمی درست نیست. یعنی چی؟ یعنی لا یترتب علیه اثر. اثر این قسم چی بود؟ فصل خصومت بود که قاضی بتواند حکم تو بگوید و نزاع از بین برود. این نتیجه قسم بود. این نتیجه بر قسم توکیلی و نیابتی مترتب نمی شود. اینجا یک بحثی است. مسئله بعد هم مشابه است. قاضی می تواند نایب بگیرد تا نایب قاضی مدعا علیه را قسم بدهد یا نمی تواند. پس این دوتا مسئله شبیه هم است ولی یکی نیست. لذا اگر به منابع مراجعه فرمودید بین این دو مطلب فرق بگذارید. مطلب اول آن است کسی که میخواهد قسم بخورد آیا میتواند وکیل بگیرد که از طرف او قسم بخورد؟ میتواند نایب بگیرد که از طرف او قسم بخورد؟ یا وکالت و نیابت در اینجا معنا و مفهومی ندارد و صحیح نیست؟ و اگر هم انجام گرفت لا یترتب علیه اثر من فصل الخصومه. امام رحمت الله علیه فتواشون همینه که اینجا نیابت و وکالت به درد نمیخوره و اثر نداره. چرا اثر ندارد؟ به خاطر این که اصل و قاعده در افعال این است که مکلف فعل را مباشرتن انجام بدهد. این اصل و قاعده است. اگر گفتن اقم الصلات، قاعده آن است که مکلف مباشرتاً اقامه صلات کند و همینطور صوم و افعال دیگری که در شریعت دستور انجام او را داده‌اند یا عرف میگوید اون کار باید انجام بگیرد. پس اصل در کارها مباشرت شخص است با این فعل، فعل رو مباشرتا انجام بده. لذا نیابت و وکالت برخلاف اصل است. اگر برخلاف اصل بود، ارتکاب خلاف اصل در صورتی است که دلیل اقامه شود. اگر دلیلی وجود داشت، خلاف اصل را مرتکب می شویم، و اگر دلیلی وجود نداشت باید طبق اصل عمل بکنه. در باب وکالت در مثل عقود و ایقاعات دلیل داریم که وکیل میتواند کار را انجام بدهد، یعنی همون طور که شخص مباشرتا میتواند کار را انجام بدهد، وکالتن هم میتواند، میشه. شخصی وکیل میشود عقد ازدواج رو بخواند یا ایقاع طلاق را انجام بدهد یا بیع و شرا را وکالتن انجام بدهد. اینجا دلیل داریم. در مورد قسم خوردن دلیلی بر وکالت نیست، لذا باید فعل مباشرتن انجام بشه. اگر وکالتن انجام گرفت، شک می کنیم آیا اثر یعنی فصل خصومت بر او مترتب است یا نه. اصل عدم ترتیب اثر را جاری می کنیم، استصحاب عدم ترتب اثر، لذا میگیم لا یترتب علیه شیء. این بحث در مورد وکالت است. در مورد نیابت هم همین است. در مورد نیابت هم باز اصل و قاعده مباشرت در فعل است. این که انسان بتواند نائب بگیرد، که نائب نیابتن جایگزین منوب و ان بشود و فعل را انجام بدهد، خلاف اصله. اگر خلاف اصل بود، این خلاف اصل را مرتکب نمیشیم مگر دلیل باشد. در باب نیابت جایی که دلیل دارد بحث حج است. در مورد حج دلیل خاص داریم که اگر کسی مستطیع شد ولی بعد مشکلی براش پیدا شد، استطاعت مالی، طریقی، جسمی داشت ولی تعلل کرد به حج نرفت، راه بسته شد یا اموالش از بین رفت یا از نظر جسمی زمینگیر شد که نمیتواند اعمال حج را انجام بدهد، دلیل داریم باید نائب بگیرد که نائب از طرف او حج را انجام بدهد. در مورد حج دلیل داریم. علما از مورد حج تسری داده اند و تعدی کرده اند حکم را به سایر عبادات، لذا در نماز هم گفتن صلات نیابتی، صوم نیابتی، همانی که امروز صوم و صلات استیجاری او را مینامیم. در مورد صوم و صلات دلیل خاصی بر جواز نیابت وجود ندارد. علما به تنقیح منات در باب حج تسریه دادن حکم را به صوم و صلات و عبادات مستأجرت علیها. لذا شما اگر ملاحظه کنید به کتب استدلالی فقهی، بعضی فقها این تعدیه و تسری را قبول ندارند. می‌فرمایند نیابت مخصوص حج و در غیر حج نیابتی نیست. در فقهای زمان ناهازا شما به فتوای آقای مکارم نگاه کنید، می‌فرماید بر فرض صحت استیجار اینجوری باید نماز استیجاری را بخواند کذا و کذا. این بر فرض صحت حاکی از این است که دلیل نیابت برای خودش مسلم نیست. علی کل حال در باب نیابت بازم خلاف اصل است، دلیل می‌خواهد. در مورد حلف دلیل ندارد که کسی نائب دیگری شود و قسم بخورد. چون دلیل ندارد مطابق با اصل میگوییم اصل عدم ترتب اثر است بر حلف نائب، فلا یکون فاصلا للخصومه و نزاع اصلا. این مسئله تقریبا میشه گفت اتفاقیه، تقریبا فقط مرحوم آیت الله خویی رحمت الله تعالی علیه تنظر فیه ولی دلیل موضوع را بیان نفرمود. دلیل خاص نداریم. اگر شما گفتید اصل نیابت، اصل عدم نیابته، باید دلیل خاص باشد که جواز و استفاده. خب عموم ادله عموم اطلاق ندارد، یعنی ما دلیل عام مطلقات در صورتی است که در مقام بیان باشه. اگر شما اثبات نشد براتون که متکلم در مقام بیان است، به اطلاقات نمیشه عمل کرد. بله حالا علی به خصوص که بعضی اینجور داره روایت به این شکل آمده: البینتو علی المدعی و الیمینو علی من ادعا علی یا علی من انکر، با اختلاف تعبیرات. اینجور صراحت داره که باید مدعا علی قسم بخورد. ادله یمین. لذا این مطلب تقریبا متساوی
مدعی میتونه با هم ادعاشو وکیلش بده این کار رو، این ادعا رو مطرح کنه و شاهد رو هم یمین شاهدها رو این وکیل ببره. پس ما در بعضی جا از این علومش ما صراحتا دست برداشتیم، از طرفی هم که عدل عموم عدله اجازه میده. خب در مقام بیان بودنش هم که اثباتش سخت نیست، میشه گفتش که مثلا دارم خب بیان احکام همین موارد رو دارم میفهمم، اگه اینجا استثنا بود باید استثناش رو بیان میکنم.
بله اگر شما بتوانید اینجور قاعده ای رو اثبات بکنید و اطلاقی میشه، ولی جرأت بر فتوا کار ساده ای نیست. قدر متیقن. بله بحث علمی که جای حرف هست. این مسئله اوله. مسئله بعد که مسئله دهمه، میفرماید قسم و حلف باید در مجلس قضا باشد. آقای قاضی که مدعا علیه را قسم میدهد یا مدعی را قسم می‌دهد، این قسم باید فی مجلس القضا باشد. یک، قاضی خودش مستقیم باید قسم بدهد یا میتواند نائب بگیرد که نائب قاضی طرف را قسم بدهد. اینم مسئله بعدی است که این مطالب در مسئله ده توسط امام رضوان الله علیه بیان شده. اینجا یک بحث این است که مجلس القضا ما هوه، میگید قسم باید در مجلس قضا باشه. مجلس قضا یعنی چی؟ برای مجلس القضا بعضی مثل مرحومای خویی رحمت الله علیه مطلب را زود خلاصه در یک ساعت بیان فرمودن، فرمودن هم نیابتش درسته هم فی مجلس القضاش خیلی لازم نیست، به اطلاقات اینها تمسک کردن. خلاصه مرحوم محقق رشتی رحمت الله علیه و مرحوم محقق خراسانی صاحب کفایه رضوان الله علیه و مرحوم محقق عراقی غازی رضوان الله علیه، اینها چهار یا پنج معنا برای فی مجلس القضا بیان داشتند که مراد از مجلس قضا چیست. چون فرصت ما امروز اندک است وارد این بحث نمیشیم. صلی الله علی محمد.